جنس عاشقانه ای که فیلم داره و فضاهایی که طبیعتا همه بهتر میدونن در شهرستان های استان گیلان وجود داره و زیبایی هایی که بصری که هست، تصمیم گرفتم که قصه فیلم رو در استان گیلان روایت کنم.
شما خودت که گیلکی نیستید؟
من متاسفانه خیلی با عرض شرمندگی
چیز و حالا اینکه گیلان رفتید علتش چی بود؟ این که حالا مثلا میتونست باز اقلیم های باز متعددی باشه، چرا گیلان؟
بله عرض کردم به خاطر زیبایی بصری.
آها، فقط زیبایی بصری.
آره، و نکته بعدیش هم میگم، من چون حالا اون منطقه رو خیلی خوب میشناسم، فارغ از همین حرفا، گیلان اساسا خیلی جای با تمدن و با فرهنگی تلقی میشه توی ایران. من الان نمیخوام راجع به جاهای دیگه ایران حرف بزنم که طبیعتا شبیه این مجریهای دور از جون شما صبحگاهی نشیم که میخوام بگم ایران هفت اقلیم همه جاها سراسر، نه اون که حتما هستم میگه اینا، ولی خب من
مجید یکی طلبت
نه آخه خودت هم دیدی که وقتی که راجع به برای اینکه یه وقت کسی از بالا ایراد نگیره از مدیران سازمان یا جاهای دیگه، سری مجریا همه جای ایران رو میگه. نه طبیعتاً این که اتفاق هست، همه ما
واقعاً هم هست. خب آخه
آره، همه ما هم ایرانی هستیم، عاشق ایرانیم، ولی من به شخصه خب گیلان رو خیلی دوست دارم و احساس میکنم که رشد فرهنگی که در اون منطقه اتفاق افتاده از به حال سالیان پیش تا الان و خانواده هایی که اونجا زندگی میکنن، خیلی کتاب خونن، خیلی آدمای فرهنگی هستن توی اون طبقه‌ای که در گیلان مخصوصاً دارن زندگی میکنن و مخصوصاً رشت، حالا خاصه رشت و لاهیجان و انزلی. به خاطر همین احساس کردم اگه این بحران در اون خانواده گیلانی به وجود بیاد و اون رابطه‌ای که قراره بین مادر و فرزند اونجا به وجود بیاد، خب شاید حساس برانگیزتر و جالب‌تر باشه و عبور مثلا اگر این قصه در استان آذربایجان یا تو مثلا تبریز و اردبیل اتفاق می‌افتاد، شاید جنس دیگری رو از واکنش اهالی خانواده ما می‌دیدیم، یا در کردستان. یا ولی خب من انتخابم گیلان بود به خاطر آشنایی که شاید مردم هم به اون خطه دارن، به خاطر اینکه تا تعطیل میشه همه به حال میرن شمال کشور و خیلی از ماها با اون منطقه آشناییم، با اون زبان، با اون آیین، با فرهنگ و رسوم اون منطقه آشناتریم، به خاطر همین من اونجا انتخاب
و من معتقدم یه ریسکی کردی که اگر بخوایم واضح‌تر صحبت بکنیم، معمولا رفتن سراغ هر چقدر موضوعات جدی باشه ولی یه ممکنه مخاطب پس بزنه، ممکنه اهالی خود اونجا واکنش نشون بدن، و با توجه به اینکه دقیقا در گیلان ما سریال هایی رو داشتیم پیش از این، مثلا ما سریال پس از باران رو داشتیم، سریال دنیای شیرین دریا رو داشتیم، یعنی میخوام بگم یعنی مخاطب به نحوی با اون اقلیم در تصویر هم آشناست، نباید تصویرش تکراری باشه، نباید اون فضا، یا حتی همین سریال خاتون فکر میکنم تو خاتون هم ما به نحوی اونجا رو داشتیم، برات احساس مثلا خطرناک بودن از این جهت نداشت که احساس کنی که من نکنم این کارو، نرم اون سمت مثلا؟
واقعیتش نه، به خاطر اینکه نوع نگاهی که من میخواستم به استان گیلان و اون منطقه داشته باشم، ترجیحاً نمیخواستم شبیه هیچ کسی باشه، مخصوصا اینکه من یه تصمیم مهم گرفتم، اینکه حالا خوب یا بدش رو نمیدونم که حتما برای مثبتش بیشتره، این که از زبان گیلکی و از گویش گیلکی تو فیلم استفاده کنم و به جای لهجه از خود اون زبان و گویش استفاده کنم و فیلم زیرنویس فارسی میشه. خب خود همین ماجرا احتمال داره ریزش مخاطب پیدا کنه به خاطر زیرنویس داشتن فیلم.
بله.
ولی برای من خیلی مهم بود وید جان که این اتفاق بیفته، نه حالا گیلانا، من احساس خطر بیشتری میکنم نسبت به این که ما الان در جامعه و در شرایط زندگی میکنیم که همه پدر مادرها وقتی بچه هاشون یه ذره شروع میکنن به صحبت کردن، سریع میخوان بذارنشون کلاس زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی. بله. یه زبان رو سریع یاد بگیرن و من واقعا نمیدونم به چه دردم میخوره. حالا انگلیسی رو میتونم بفهمم به خاطر اینکه زبان بین‌المللی است، در هر جای دنیا استفاده میشه، ولی تبدیل شده به یک پوز روشنفکری این ماجرا که ما به ولی متاسفانه این ور داره یادمون میره، یعنی خانواده هایی که در استان های مختلف ما زندگی میکنن متاسفانه با زبان های محلی خودشون با بچه هاشون حرف نمیزنن، یعنی نسل بعدی که داره توی ایران بزرگ میشه، حالا ممکنه شما نقدش هم بگین در یک استان جا، من خیلی کلی دارم میگم، طبیعتا تلاش میکنن که با فارسی باشون حرف زده بشه و با گویش محلی این اتفاق نیفته. من خیلی دلم میخواست که این فیلم به زبان محلی و گویش محلی ساخته بشه برای اینکه به یادگار بمونه، که بعدا هم متاسفانه فهمیدم عزیز اولین فیلم سینمای ایرانی که به زبان گیلکی ساخته میشه و این خیلی غم انگیزه. این نه حالا گیلکی، به نظر من باید به زبانهای دیگه ما فیلمهایی رو از ایران داشته باشیم، هرچی کرد، لور، هر اقوام و هر منطقهی که هست، برای اینکه این ثبت بشه در سینما. فردا اگر بچه های نسل 1400 یا 1401 بزرگ شدن میخواستن بدونن زبان گیلکی چیه، یه چیزی باید باشه که براشون پخش بشه، بگن که زبان مادری شما این بوده در استان گیلان. من خب دلم میخواست برم تو این فضا و توجیهش هم واقعیتش این بود که وقتی شخصیت اصلی فیلم من یک مادر 83 ساله است و در استان گیلان در شهری در شهرستانی از استان گیلان داره زندگی میکنه، دوربین وقتی میره تو خونه اون خانوم که اون مادر بزرگ، طبیعتاً خب همه به اون زبان تو سن و سال با هم حرف میزنن، یه ذره شاید غیر واقعی میشد اگر آدمهای اون فیلم میخواستن با زبان فارسی با هم حرف بزنن.
درست. اما من دوستم دقایقی از تحلیل افشین علیار رو هم شما بشنوید و حالا اگه نکته هم داشته باشین که بفرمایید خوشحال خواهم شد.
خواهش میکنم ارادت. نکته اول این که حالا غیر از نقد فیلم، من توی برنامه شنیدم که همسر آقای توکلی گیلانی هستن، گیلکی هستن،
درسته؟ بله لشکی
هستن. بله بله بله. اینم یک
خب آقا من ازت میپرسم اهل کجایی، بگو گیلانی دیگه.
نه آخر علاقه من به رشت ربطی به همسرم نداره. من
نه حالا خب میشه دردیدی باشی برای
کنار هم قرار نده این دوتا علاقه رو، ولی میخوام بهت بگم که بالاخره الان ما ها ربط پیدا میکنیم با خانواده همسرمون، یا کجایی باشه ما همون جایی هستیم.
بله
به خاطر همین میگم.
نکته بعدی که آره توی نقد فیلمه، من با کار متولد 65 آقای مجید توکلی بسیار بسیار ارتباط برقرار کردم، یعنی شاید فکر میکنم 3 بار رفتم سینما انقدر.
نه بابا.
بله کار بعدیش عروسی مردم، نه انقدر منو چیز نکرد، ارضا نکرد در لحاظ سینمایی ساختار، و اصلا فکر میکردم کارگردان متولد 65 بیاد عروسی مردم بسازه. اما عزیز برای من هم هتل 65 و عزیزتر، به نظرم که فیلم درست حسابی کامل اما مهجور و کنار مانده. من فیلم شما رو در سالن وی آی پی یکی از پردیس‌های سینمایی دیدم، با بدبختی تونستم بلیط اون رو پیدا کنم و افتخار این داشتم که فیلم شما رو در تنهایی ببینم، چون اون سانس هیچکی واقعا سینما نمیاد که با کار درست حسابی ببینه. از لحاظ ساختار آیا رونقی و
الان داری تعریف میکنی یا داری نه بگ آخرش؟
نه استاد، من دارم وضعیت چیدمان اکران رو میگم.
این وضعیت
بله که فیلم درست حسابی مثل عزیز در پردیس مگامال فقط 3 سانس داره.
خب من اتفاقا این نکته رو دارم در مورد همین فیلم عزیز که داریم راجبش صحبت میکنیم، چون من به شدت به چالش خوردم برای انتخاب سانس، برای اینکه دنبال سانس صبح میگشتم. بل. که صبح هم یعنی بل. حتی بعضی از سینماها سانس مردشون صبح داره، یعنی اون سانس رو هم حتی اختصاص دادن.
آی رونقی عزیز بگم بهتون، من 3 فیلم روی پرده داریم، برف آخر، علت مگنامعلوم و فیلم عزیز، هر 3 تا محجور هستن. خب عزیز بیشتر، اما میخوام بهتون بگم که در کار جدید آقای توکلی من یک زندگی میبینم، یک عشق میبینم، یک خانواده میبینم، و چقدر خوب که دور از تهران این کار داره در گیلان ساخته میشه و با لهجه گیلکی و اون زیرنویسان، به نظر من اصلا ارتباط درست مخاطب با فیلمه، چون فیلم لهجه گیلکی داره و لهجه گیلکی لهجه شیرینیه. خیلی شیرینه.
گویشه و
گویش در واقع
آره یعنی الان
به شدت شیرینه و ما اتفاقا که تو فیلم میبینیم این خواهر برادر و رابطه مادر و فرزنداش به نظر من در فیلم در اومده. خب حتی ارتباط انوش با مادر، ارتباط انوش با نامزدش، اینا همه در اومده. خب من توی فیلم کاملا به این رسیدم که فیلم همه اینا رو داره. اما من یه مشکلی با فیلم دارم، مشکل اصلی با فیلم اینه که ما تو فیلم های مثل فیلم عزیز منتظر یه اتفاق مهمتر هستیم. یعنی من همهش نشسته بودم گفتم خدایا آخر فیلم میخواد یه اتفاق درست حسابی بیفته، خب یه اتفاقی که منو به وجد بیاره، اما اتفاق نمیفته. حالا من نمیخوام فیلمو اسپویل کنم و بگم چی میشه، اما اتفاق نمیفته. خب یک تعلیق نیاز داره، یک آقا یک اتفاق، یک بحران. ما الان یک بحران خانوادگی داره میبینیم، خب اما من یک بحران بیشتر برای فیلم، برای پایان من این فیلم میخواستم. من در نقد نوشتاری هم نوشتم این فیلم نه خلاف شعر داره عمل میکنه، نه خلاف قوانین کشور، هیچی. آلزایمر یک بیماری هست که در هر انسانی به روش های گوناگون، به انواع گوناگونی تأثیر میذاره. بعضی میرن تو بچگی هاشون، بعضی میرن توی
نمودش خاطر.
این مادر اومده تو زمان ازدواجش، زمانی که شوهرش ازش داشته خواستگاری میکنه و حالا بچه سومشو در اون قالب میبینه که میگه بله این اومده، این خواستگار من و فلان. این هست زیباست میدید آقای رونقی، این نشان، این نوع از سینما و مضمون و داستان و نگاه به آلزایمر ما در سینما نداشتیم. آقای پور احمد خدا رحمت کنه یه فیلم ساخت،
تفشایم کو،
اما اون خلای گناهی بود، میگفت من مادرم اینطوری آلزایمر گرفته. اما به نظرم در فیلم عزیز ما با یک نوع روایت جدید از آلزایمر سر کار داریم.
خب آقای توکلی نکته دارید شما؟
بله واقعیتش اینه که خیلی ممنون بابت لطفی که داشتن نسبت به فیلم. ببینید حالا اینکه بحران بزرگتر یا اتفاق بیشتر یا یک شوک حالا بیشتر بخوایم برای فیلم ببینیم، ما خیلی گزینه‌های مختلفی رو با خانم دارالشفایی بررسی کردیم طبیعتاً و به راحتی به این گزینه نرسیدیم. من چالش های بسیار سر پایان داشتم با ایده هایی که داشتیم. طبیعتا من نمیخواستم، یعنی این نمیدونم حالا میشه ساختار شکنی فیلمنامه یا ضعف از اون یا سلیقه، عنوانش رو نمیدونم چی بذارم، ولی به هر حال من خیلی علاقه من نبودم به اینکه ماجرا خیلی پیچیده بشه. میخواستم این روایت خیلی ساده و عاشقانه ای باشه از یک زندگی خیلی معمولی در گوشه ای از ایران، که این البته میتونه در هر جایی از جهان قصه اتفاق بیفته. من حتی توی فستیوال های خارجی که با فیلم همراه بودم، مثلا تو برزیل که به حال بخش آمریکا، توی هند، تو آسیا یا توی جاهای دیگه که رفتم، خیلی ارتباط عجیبی تماشاگرا میگرفتن، چون اصلا فکر نمیکردن که این مال ایرانه یا مال یک کشور خاصیه. یه خانواده ای رو میدیدن که به حال یک قصه توشون، یه بحران توشون اتفاق افتاده. این پایان بندی و این دور شدن از فضایی که آقای علیار میگن، شاید بگم انتخاب من خانم دارالشفایی بود. البته که الان من اگه برگردم به عقبم طبیعتا همین انتخاب رو میکنم، چون این سلیقه ما بوده، ولی ممکنه که به دل دوستانی بشینه، ممکنه به دل بعضی از تماشاگران نشینه. به هر حال آلزایمر بیماری خیلی خیلی پیچیده، یا همینطوری که گفتن، میگم حتی مثل سرطان هم نیست، چون سرطان بیماری که ما حالا یادی هم بکنیم از آقای دکتر صدر عزیز، خدا رحمتشون کنه، که عدسشون دادیم. آقای دکتر صدر اگه یادتون باشه، خاطرات دورانی که متوجه شدن سرطان گرفتن تا پایان عمرشون رو تونستن بنویسن. ولی بیماری آلزایمر این متاسفانه این اتفاق درش نمیفته و اطرافیان هستن که آسیب میبینن، اطرافیان هستن که ضربه میبینن، چون اون کسی که بیماری پیدا میکنه که دیگه از این جهان تقریبا خلاص میشه به جهت فکری و ذهنی، ولی اطرافیان درگیرش هستن و آسیب‌های جدی رو اونها می‌بینن. به هر حال این نگاه ما بوده به آلزایمر و امیدوارم حالا تماشاگر رو دوست داشته باشن.
بسیار عالی. اگر نکته‌ای ندارید من میخوام با شما خدافظی بکنم که دیگه خیلی هم وقت شما رو نگیریم و با این بار گفتگومون رو درباره یه فیلم شما ادامه بدیم. اگر نه دوست دارید شنونده باشید که حالا بحثش متفاوته.
نه من هر جور شما دستور بدیم.
سلامت باشین.
من فرق نمی‌کنه. خیلی خوشحال شدم که اینجا بودم و این راجب متاسفانه این تعداد سانسایی هم که هم شما هم آقای علیار گفتین واقعیتش اینه که این اتفاق تلخیه که داره میفته و امیدوارم که یه راه حلی براش داشته باشن مسئولینی که سینما رو دارن مدیریت میکنن، حداقل سانس ها رو، نه برای فیلم ما، برای فیلم های بعدی که اکران میشه حداقل شرایطی فراهم بشه که در تعداد روز بالاتری این سانس ها نمایش داده بشه و اکران ادامه داری باشه، چون به هر حال نمیشه مردم رو منفک کرد از اینکه سینمای کمدی رو دنبال نکنن. به هر حال سینمای جذابیه کمدی، ولی متاسفانه این روندی که الان شکل گرفته محصول جریان قبلی بود که در مدیریت سینما حاکم بود و عدم دادن پروانه ساختاری به فیلمسازهای اجتماعی باعث شد که فیلمهای کمدی بیشتر رونق بگیرن و در نتیجه خروجیش هم میشه همین وضعیتی که الان میبینیم.
درست. ممنون و متشکرم و سپاسگزارم آقای مجید توکلی. براتون آرزوی موفقیت دارم، فیلم‌های بیشتر و بهتر به امید خدا ان شاءالله.
ممنونم، متشکرم از شما.
سلامت باشین، در پناهت باشین، خدا نگهدار.
ارادت خدافظی از آقای علیار.
خدا نگهدارتون، سلامت باشین.
خب آقای علیار، بریم سراغ فیلم و اینکه ما با یه فیلمی مواجهیم که به گفته خود فیلمساز هم میره قصهش رو در نقطه دیگر روایت میکنه. این یکی از قشنگی های فیلمه، یکی از چیزایی که به فیلم رنگ میده. اما میخوام بدونم خود آلزایمر چقدر فرصت و امکان و ظرفیت دراماتیک ایجاد کرده برای فیلم که بتونه به اون چیزهایی هم که میخواد بپردازه و اونها رو توضیح بده.
ما در فیلم دو تا قصه همراستا داریم. خوب. این قصه که مادر آلزایمر داره، حالا بچه آخر میخواد ازدواج کنه، پسر آخر میخواد ازدواج کنه و مادر باید مثلا بچه دیگه، مادر میگه آقا مادر باید سرسامون بگیر. من به نظرم که آقای توکلی در بخش این سوالو یادم بپرسم که آیا تو خانوادهشون کسی با این آلزایمر خدایی نکرده سرکار داره یا خیر. اما به نظرم آقای توکلی به آلزایمر و اینکه به این نوع روایت، به این گونه پرداخت به آلزایمر درست عمل کرده، درست یعنی کار کرده آلزایمر در داستان و اون خط روایی و ایجاد یک مسئله دراماتیک به خوبی خوب در آمده. و در بخش دیگر با انوش رو داریم، با یعنی پسر آخر و نامزد اشکالا و یه بحران دارن که موندن چیکار کنه، ازدواج کنه یا نکنه. اون بخشم درست در آمده. اما گاهی اوقات آقای رونقی، من فیلمو که داشتم میدیدم این فکر کردم که خب چرا بعضی جاهای فیلم مثلا میشد خیلی با نگاه بازتری مثلا پرداخت بشه. این که حالا انوش ماجرای من نمیتونم آقا موضوع بگم، نمیخوام دوست ندارم بگم، ولی
اونایی که فیلم رو ندیدم میخوام ببینن، یه دقیقه گوش نکنم ببینیم آقای علیار چی میخواد.
این که هی ماجرا رو میخواد مثلا به نامزدش نمیگه و تفره میره، برای من در نمیاد. این که بیزار از خونه میره و گم و گور میشه، خود انوش پسر خانواده، برای اینکه موضوع آلزایمر مادر و اون که مادر فکر میکنه که پسر سوم قرار از خواستگاری کنه، میذاره از خونه میره فلان میشه و دور برمیگرده. من اینا رو نمیفهمم، من قهر و آشتی رو نمیفهمم. یا مثلا در سکانسی داریم که مادر آلزایمری در شهر گم میشه. خب این یک کلیشه ایست که ما بارها در سریال ها و فیلم های با این مضمون دیدیم که طرف آلزایمری در شهر گم میشه و دوره پیدا میشه اینا. به نظرم آقای رونقی عزیز در بعضی از مقطع های فیلم دچار فقدان یک داستان شده، یعنی داستان
قصه کم آورده، یعنی
ببینید قصه کم آورده نه به صورت کلی نیست. من احساس میکنم کلیت فیلمنامه مسئله کافی رو کم داره، یعنی از اون بار دراماتیک که بخواد یه ذره ایجاد کنه، یه ذره قصه رو باز کنه. آقای توکلی گفتن آقا ما اینطوری میپسندیم. خب منم اینطوری الان دارم میگم که ما در بعضی جاهای فیلم کم میاره دوره شروع میکنه، دوره کم میاره دوره شروع میکنه. این به اون تو مثلا ما بعضی سکانس اون چش داره، برادر که داره موضوع این بحران رو به انوش میگه، دوتا برادر، یه سکانس مثلا طولانیه. خب این سکانس میتونه کمتر بشه، یا یه سکانس توی بازار دارن که یه خانواده نشستن، اینا باید کمتر میشد تا ما با یه داستان چطور بگم منسجمتر مواجه بودیم. در شکل کنونی احساس میکنم که فیلمنامه یه ذره مثلا تم فیلمنامه کوتاه رو داره، خب که اومده بزرگتر میشه. خب مثلا آقای توکلی گفته خب ما یه آغاز داریم، یک بحران میانی داریم، یک پایان. یعنی به اینا فکر کرده که پایانش هم چیه با همکار فیلمنامه نویسشون. خب بعد حالا اومده لابلای اینها یک چیزهای گنجانده. خب این گنجاندنه به نظر من باعث شده ریتم فیلم در بعضی جا کم بشه. یعنی ما در چند فکر کنم دو سکانس داریم که انوش و نامزدش میشنن توی قایق، توی مثلا یک رودخونه طالبی چیزی قایق سواری میکنن و حرفای عاشقانه میزنن. خب کار کردش چیه؟ مثلا این حرفا رو میتونست اما یک بار اول بزنه، چون حرفا به ازن تکراریه. خب من با اینش مشکل دارم. من این در این که آقای توکلی موضوع آلزایمر رو در درون یک مادر گذاشته و حالا بچه های این مادر به این فکر هستن که چیکار بکنن که مادر بتونه حالش خوبتر بشه و حالش خوش بشه، به این داره فکر میکنن و من بایدش خیلی کنار اومدم، یعنی خیلی حالم خوب شد. خب اما به نظر من با سینما دیده سر کار دارم، من با قصه ای که بخواد با قصه تنها بشه که سر کار ندارم.
نه شما میگی که من با حرف خوبش خیلی دارم حال میکنم.
بله.
خیلی خوبه. بله. خیلی درسته. بله. و مخصوصا که وقتی ما نقد میکنیم که در فلان فیلم چرا بازیگر فیلم زده تو گوش باباش، و خب الان میگیم که این یه جور تکریم اون مادر است که مثل اسمش عزیزه برای فرزندانش و یه جایگاهی داره و اون جایگاه رو تکریم میکنن این بچه ها به نوعی، یعنی دوست دارن که اون جایگاه برای مادر حفظ بشه. اما این که با چه زبان و چه ادبیاتی ساخته شده اون بحث دیگری میشه. ما شخصیت هایی که در فیلم داریم چگونه بهشون پرداخته شده و آیا از نظر شما شخصیت اضافه هم داریم در فیلم یا نه؟
این سوال خیلی خوبی بود. اصلا نداریم. یعنی چیزی که من در این فیلم خودم خیلی مثلا باش موافق بودم این که یک داستان کلی داریم که داره در راستای همه خورده پیرنگ های اضافی و دستپاگیر که باعث بشه داست فیلم ما به این ورون ور بره نداریم. اینش خیلی خوبه. این که ما مثلا چند تا بچه هستن، دو تا پسر هستن یا یه دختر، فکر میکنم دو سه تا پسر یه دختر. آره بچه های عزیز روابطی بین ما بین بچه ها درست در اومده، یعنی یه بچه مخالفی یه چیزیه یه بچه. بعد من گفتم همونطوری که آیه توکلی داشت تفره رفت و چون که همسر ایشون گیلانی رشدی هستن به نظر اشراف کاملی داشته،
نه خب خودش هم داره میگه، میگه من اونجا رو اون اقلیم خیلی دوست دارم و
دوست آخه دوست داشتن در
کسی که دوست داره زیادم میره دیگه احتمالا.
نه آخه ببینید کسی که دوست داره، من فکر زیاد میام رشت، من خودم عاشق رشتم. خب
ولی میخوای قضیه رو خانوادگیش کنی، من نمیدونم
گوش کن، میخوام اینو بگم که گیلکی حرف زدن بین آدم ها، بین خواهر برادر، زربان مثل گفتن خب، یا یه جوری حرف زدن خب، این به این که من رشت دوست دارم زیاد دارم رشت نیست، به نظرم خیلی تمرکز داشته،
واقف‌تر از یک علاقه منده.
بله تمرکز داشته. من شاید باورتون نشه، حتی در بعض سکانس ها من میخوام بگم که چقدر خوب قاب رو در آورده، در بعض سکانس ها که مثلا عزیز در قابل رو باز میکنه، بخار میزنم رو بوی غذا رو حس میکنم. ببین این من دیدی که من از
انقدر تونسته خوشمزه تصویر کنه،
آفرین، من از فیلم این چه تعریف نمی کنم، ولی این فیلم برای من خوب تو شده، برای من خوب تموم شده، من این فیلم خوب دوست دارم. و فکر شو کنم مجد توکلی متقی 65ش به عزیزش جز کارهای خیلی خوبش هم، و این که میگه این فیلم در جشنواره خارجی هم خیلی علاقه من داره خوش رخشی، به خاطر که مسئله مادر یک مسئله جهانیه که خیلی هم خیلی در کل جهان بهش اهمیت میدن و بها میدن و در ایران بیشتر.
درود برد، ممنونم و متشکرم از افشین عدیر، سپاسگزارم. فیلم عزیز رو اگر ندیدید ببینید، چون فیلم عزیزیست. صفحه دیگری رو از سینما زاویه برق می‌زنیم، سراغ سینمای جهان و گلادیاتور دو، اثری که سالها بود منتظرش بودیم که بیاد. علاقمندان به گلادیاتور، من که شخصا به جز فیلم به موسیقیش هم بسیار علاقمند بودم، اما نظرات متناقضی است. بعضا آقای عباس نصراللهی منتقد سینما روی خط ارتباطی هستن. سلام.
سلام آقای رونقی عزیز، از شما و همه شنوندگان عزیز امیدوارم که خوب و سلامت باشن همه عزیزان، در خدمت هستم.
سلامت باشید. خب فیلم چقدر میشه گفتش که به نسخه اولش وابسته است و در این سیر داستان و این وابستگی که فیلم داره به نسخه یکش، آیا این یک مزیت هست یا یک اشکال برای فیلم به حساب میاد؟
بله بسیاره. ببینید خدمتتون عرض بکنم که فیلم از یه جایی به بعد خودش عیان میکنه که وابسته است به قسمت اول.
بله.
از جایی که در واقع شخصیت دختر پادشاه که در قسمت اول بود حضور داشت وارد میشه و ما متوجه میشیم که حالا ازدواج مجددی انجام داده و حالا یک بچه ای داشته که بزرگ شده و بعد در مسیر داستان مشخص میشه که اون بچه همین گلادیاتور هست، طبیعتاً به قسمت اول کاملا ارتباط پیدا میکنه. ببینید آقای رونقی عزیز، اساساً اینجور فیلم ها اگر که مواظب نباشن دچار یک آفتی میشن که میتونن کل مجموعه رو، کل خاطرات رو، کل قنایی که اون فیلم ها دارن یا فیلم اولی داشته رو زیر سوال ببرن و از بین ببرن. ببینید یه فیلمی مثل گلادیاتور رو طبیعتاً از دو منظر میشه نگاه کرد. یک منظر این هست که ما در مقام ادامه گلادیاتور اول و طبیعتاً در مقام قیاس با ویژگی‌های اون قسمت بسنجیم، که طبیعی هم هست در ناخودآگاه یه سری مخاطبین این وجود داره. الان خود شما فرمودید که مثلا موسیقی اون قسمت اول خیلی براتون به یاد موندنی بود، طبیعی هم هست، واقعا اون قسمت اول فیلم بزرگی شد، فیلم به یاد موندنی شد و تبدیل به یکی از آیکون‌های سینما خصوصا در قرن جدید شد. خب اگر از این منظر بخوایم بسنجیم، طبیعتاً گلادیاتور دو خیلی حرفی برای گفتن نداره، خصوصا اینکه نتونسته شخصیت ها رو درست پرورش بده، نتونسته خط داستانی درستی ایجاد بکنه و انگار که در واقع صرفا ساخته شده برای اینکه بعد از 20 و چند سال مردم یادشون باشه که گلادیاتوری وجود داشته، گرچه که قطعا مطمئنم مردم اون گلادیاتور اول رو یادشون نرفته. و وجه دوم این هست که این اثر رو به عنوان یه اثر جداگونه، اثری که تو سال 2000